سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزيز، بحث ما در باب علم اصول در حجیت خبر واحد، در اون استدلال به آیه شریفه انجا اکن فاسقان به نبع فتبین بود و گفتیم که به سه وجه، که یک وجه مفهوم وصف بود، وجه دوم و سوم مفهوم شرط بود، بر حجیت خبر واحد استشهاد شده. ولیکن در آیه شریفه که به مفهوم تمسک شده، دو سه تا اشکال خیلی فربه شده که یک اشکال را گفتیم، اشکال دوم را مطرح کردیم. اشکال دوم حاصلش این بود که شما مراد از تبیین را چی میگیرید؟ اگر علم بگیرید که ملاک و جیت علم دیگه، نوبت به تفحص و نوبت به فسخ و عادل نمیرسه. ملاک علم است. علم اگر برای شما حاصل بشه، از عادل حاصل بشه عمل کنید، از فاسق حاصل بشه عمل کنید. و اگر ملاک وسوق، باز وسوق هم توجه داشته باشید، مراد از تبیین وسوق باشه. بعضی جاها در این حال این که از خبر واحد وسوق حاصل میشه، ولی ما بهش عمل نمی کنیم، ما بهش عمل نمی کنیم. پس بنابراین تنافی پیش میاد بین ذیل آیه و صدر آیه. یعنی مفهوم صدر آیه که میگه اینجا اکن فاسقون به نبعین، یعنی عادل خبر آورد مطلقا قبول کن. اما ذیل آیه میگه آقا زمانی که وسوق حاصل بشه، خب حالا ما یه مصداق برشون مثال بزنیم. ما اخبار بسیاری داریم که فقهای ما از اونها احراز کردن، در این حال برای ما وسوق حاصل میشه. الان آقایون، روایاتی که دلالت میکنه برای این که زکات بله دباغه ها زکات ها، ما چند روایت داریم صحیح و سند که اگر پوست میته دباغی بشه پاک میشه، یعنی دقیقا همون فتوایی که اهل سنت میدن، دقیقا همون روایتی رو که اهل سنت نقل میکنه. الان دباغه ها تهوره ها در کتابای اهل سنت مکرر آمده، لذا فتوای فقهای اهل سنت اینه که پوست میته با دباغی پاک میشه و حتی ابو حنیفه معتقده نجس العین هم با دباغی پاک میشه، یعنی پوست کلب. ولی فقهای شیعه، ما هیچ فقیهی نداریم، از قدما فقط ابن جنید هست و از متأخرین فیض کاشانی، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، این فقیه بزرگ، این شخصیت بسیار ممتاز که اخباری هم هست ولی بسیار اجتهاد، همون کتاب فقه پویا را قبلا به شما گفتم دیگه، آقای دکتر فیض، حتما مطالعه کنید، خیلی اینا تأثیر داره در ذهن ما طلبه ها دوستان عزیز، که ببینیم یک فقهایی هم هستن که خلاف مشهور فتوا میدن. فیض کاشانی میگه این روایات اونقدر زیاده که ما نمیتونیم ازش اعراض کنیم، ولو اینکه موافق اهل سنت هم هست. ولی بزرگان ما میگن نه، اینا چون موافق اهل سنت همه رو کنار بذارید. نگاه کنید الان این روایات صحیح السند آقایون، ولی مشهور اصحاب ما ازش اعراض کردن. خب چون مشهور اعراض کردن بهش وصول چی میخوای بگید؟ یعنی در حقیقت ما میگیم صدر آیه چی میگه؟ مفهوم صدر آیه میگفت اگر عادل خبر آورد عمل کن دیگه. اینجا هم عادل خبر آورده ولو اینکه مشهور ازش اعراض کرده. ذیل آیه میگه نه، وصول باید حاصل بشه. خب اینجا با توجه به اینکه مشهور ازش اعراض کرده، برای ما وسوق حاصل نمیشه. نگفتم در باب غسل ما روایتی داریم صحیحه اعلایی که میگه اغسل من قرن که الی قدمک، ولی چون هیچ فقیه بهش عمل نکرده، او که صحیحه اعلاییه، صدر آیه میگه بهش عمل کن، ایرا عادل خبر آورده، ولی ذیل آیه میگه نه، باید وسوق حاصل بشه. این اشکال دوستان عزیز جوابش روشنه دوستان عزیز. برای چی؟ برای این که آقایون، ما علمای ما در باب اون قاعده اقبال به روایت و اعراض از روایت گفتیم دو گروه هم. که الان بازی کمی توضیح میدمش تا بتونیم به جواب اشکال رو بدیم. نگاه کنید، ما فقهای ما دو دسته هم. مشهور فقهای ما میگن اگر فقها به یک روایتی عمل کردن ولو ضعیفه باشد، مرحوم شهید ثانی در روض الجنان میگه این روایت ضعیفه را عمل میکنن و حجت میدونن ها. پس مشهور فقهای ما چهار دسته از روایات را حجت میدونن: صحیح، حسن، موثق و ضعیف. و ضعیف، ضعیف منجبر به شهرت عملی، یعنی بر طبق شهرت فقها عملی فقها باشه. بلکه مرحوم شهید ثانی میگن بل قد یرجح، که این عبارت وحید بهبهانی هم هست، وحید بهبهانی هم این عبارت را خیلی توضیح میده، میگه بلکه فقهای ما ترجیح میدن خبر ضعیف منجبر به شهرت را بر صحیح. مثال هم زدیم، گفتیم آقا مرسل محمد ابن ابی عمر در باب غسل، کفایت از غسل و نیاز نبودن به وضو، اگر ما مراسیل را ضعیف بدونیم، خب او را بر صحیحه زراره و صحیحه حکم ابن حکیم مقدم می‌دارم. جلد یک مجمع الفائدت و البرهان صفحه 124 مراجعه کنید، سه صفحه مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه در باره مرسل محمد ابن ابی عمر صحبت میکنه، که البته ایشون رد میکنه ها، قبول نداره ها، و به صحیحه زراره عمل میکنه، میگه ما ترتیب در قرص قبول نداریم، همونی که آقای خویی هم. خب پس اتجاه معروف و مشهور بین فقهای ما اینه که به روایت ضعیف که منجبر باشه عمل میکنن و او را حتی بر روایت صحیح منتها که اصحاب ازش اعراض کردن مقدم میدارن. پس بنابراین در نظر این بزرگان، همونطور که مرحوم شهید ثانی در الرعایه بحث حجیت خبر واحد را که مطرح میکنه، میگه بنابر قول اینها ادله حجیت خبر واحد یشمل صحیح را، حسن را، موثق را و ضعیف منجبر به شهرت را. این یک نظریه. در مقابل این نظریه قلیل من العلماء، که کم هستن، که کم هستن آقا، از قدمای ما محقق حلی، محقق حلی متوفای 676 دوستان عزیز، در کتاب المعتبر آدم وقتی مطالعه میکنه همین رو در میاره. مرحوم شهید ثانی بسیار به این مطلب معتقده. این آقایون شهرت را جابر ضعف سند نمیدونن، اجماع را جابر ضعف سند میدونن، بلکه دیروز اشاره کردم پریروز شهید اول و محقق حلی که به روایت اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عمل کردن و او که روایت سنی را حجت نمیدونن، چون بر طبق این روایت اجماع وجود داره و در حقیقت دوستان عزیز اینا به اجماع عمل میکنن، نه به خود به روایت صحیح. اینا در حقیقت به چی عمل میکنن؟ به اجماع عمل میکنن، نه به روایت صحیح. گول ظاهر عبارت ها را نخوریم. دقت فرمودید، شهید ثانی انجبار به شهرت را قبول نداره، محقق حلی انجبار به شهرت را قبول نداره، میگه آقا یک روایت ضعیف صدم فقها بهش عمل کرده باشن برای ما فایده نداره. به همین دلیل یادتون میاد گفتیم ول روایت و سکونیون، میگه این روایت مال اسماعیل ابن ابی زیاد سکونیه و منصوب به اویه و لذا نمیتونیم بهش عمل کنیم، یعنی ضعیفه. از فقهای دیگری که همین منهج را داره، یعنی شهرت را جابر ضعف سند نمیداند، مرحوم محقق اردبیلی صاحب مجمع الفائدت و البرهان. شما ملاحظه بفرمایید ایشون در مجمع الفائدت و البرهان بارها میاد میگه که ما به عمل اصحاب چیکار داریم؟ عمل اصحاب جابر ضعف سند نیست، نحن ابناء الدلیل نمیل حیث یکون، ما فرزند دلیلیم، ما دنبال دلیل میگردیم، هر جا دلیل باشه میریم دنبالش. ضعیف منجبر به شهرت که دلیل نمیشه. و به همین جهت بسیاری از مواردی که فتوای اصحاب بر روایت ضعیف منجبر به شهرت را رد میکنه، به صحاح مراجعه میکنه ولو اصحاب اعراض کرده باشه. پس اقبال علما را جابر ضعف سند نمیداند، همونطور که باز اعراض فقها را باعث کسرش و ضعفش و شکستنش نمیدانند و در نتیجه و قاعده را قبول ندارند. این بزرگواران ثلاثه‌ای که تا الان گفتیم که کل ما ازداد صحتن و کثرتن ازداد ضعفن و وهنا، این را قبول ندارند. دقت فرمودید آقای القریفی رحمت الله علیه از شاگردان برجسته و دوست مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی که حدیث پژوه بودن در حقیقت، ایشون یک کتابی داره به نام علم الحدیث، اونجا اصلا یک فصل مفصلی باز کرده در باب همین قاعده. ما در دانش درایت الحدیث و جاهای دیگه که وارد قاعده شدیم آدرس های متعددی را از کتاب ها نام بردیم. دوستان عزیز، از دوره شیخ بهایی تا زمان نهازا ما دیگه فقیهی نداریم که به سبک مرحوم اردبیلی و شهید ثانی باشه، فقیهی نداریم. حالا تا آیت الله از ما آقای خویی، من درباره منهج آیت الله خویی تقریبا 200-250 صفحه مطلب نوشتم که در کتاب واکاوی معجم و رجال الحدیث بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرد. دیروز تو بنیاد پژوهش‌ها بودیم، اون آقای کتاب فروششون بزرگوار فرمود آقا در نمایشگاه و در عراق مدام سوال میکنن که این مؤلف این کتاب ها کیه. آقای ربانی میدونن آقای ربانی ولی نمی کجای عرب، تعجب میکنن که اصول و نقد الحدیث و مناهج الفقها فی علم الرجال. آقای دکتر شهیدی هم اونجا بودن، گفت آقا در مناهج رجال ای اولین کتابه، لذا عرب ها میفهمن که توی کتاب چیه، برای حقیقت طالب بشن. نمیدونم بنیاد پژوه تا الان دو بارم چاپ کرده، ولی خب باز یک فاصله میگذاره باز بعد چاپ میکنه. گفتم آقا کتابی که اینقدر خریدار داره که هزار نسخه چاپ کنید، تو اینقدر به من تلفن نکنن، اینقدر مثلا به شما تلفن نکنن. نمیدونم مقصود دوستان عزیز که این در این فاصله زمانی 400 ساله ما فقهای ما همه تابع مشهور، یعنی در حاقه به شهرت عمل میکنن، دنبال شهرت. حتی مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی اردبیلی رو طعنه میزنه آقای که چرا اردبیلی فتواهای نادر داره. ها در این فاصله مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، من یادم رفت، ملا محسن فیض کاشانی متوفای 1091، صاحب کتاب مفاتیح و شرایع، کتاب المعتصم و کتاب النخبه، سه تا کتاب در فقه داره ایشون، یکی مفصل، یکی کمتر، یکی باز کم فتوایی. نگاه کنید ایشون هم فتاوی نادر خیلی زیاد داره، ولی لذا در کتاب هایشون رو از اتباع اردبیلی میشمارن، میگن این فتوای اردبیلی و اتباع او هست، یعنی مولا محسن فیض کاشانی. شما نگاه کنید الان میگه آقا پوست مردار با دباغی پاک میشه، کدوم فقیه حرفا میزنه؟ هیچ کس. توجه کنید از اول فقه برید نگاه کنید تا آخر فقه، همون کتاب فقه پویا رو اگر نگاه کنید خیلی مطالب نمیشه. و ما در جاهای مختلف از مرحوم فیض کاشانی فتاوی گوناگون رو نقل کردیم، تو همین فقه و فقهای امامیه در گذر زمان 11 فتواش نقل کردیم. در همون دوره مرحوم فیض کاشانی یک فقیه بزرگ دیگر بود به نام مولا محمد باقر سبزواری که در کتاب‌های فقهی معروف است به فاضل سبزواری، در کتاب‌های فقهی معروف است به فاضل خراسانی، محقق خراسانی، اینا تعبیر گوناگونی از ایشون یاد میشه. ایشون هم در سال 1091 فوت کرده. هر دو بزرگوار هم در اصفهان بودن دوره عروج علمیشون، البته فیض در کاشان بوده و مرحوم سبزواری در اصفهان، شیخ الاسلام بود چندین سال و لذا یک کتاب قطور فارسی در باب حکومت نوشته. این بزرگوارم فتاوی خلاف مشهور زیاد داره. آقایون من به شما بگم این دو بزرگوار معتقدن ما دلیلی بر حرمت غنا نداریم. خب توجه کنید ها، شما مکاسبم بخوانید آخرش چیزی در نمیاد، شیخم تو همه دلیلا مناقشه داره، خود شیخ انصاری، خود شیخ انصاری هم تو ادله همش مناقشه میکنه. اصلا مفهوم غنا میگه برای ما خیلی روی، فقط یک مصداق میگن قطعیه که ما روشنه برای ما که حرامه، و اون مصداق خلط و مرد و زن که در زمان اموی ها و عباسی ها رایج بوده. لذا این دو بزرگوار میگن تمام روایاتی که حرمت غنا را دلالت داره ناظر به مجالس اون زمان است که زن و مرد بر هم وارد میشدن و بر هم مثلا با هم دیگر رقص انجام میدادن چیکار و فلان میداخل. این فتوای فیض خیلی صدا کرد در عصر خودش ها و لذا رساله های متعددی در جواب فیض نوشته شده، در جواب سبزواری نوشته شده و خیلی باعث رشد علم شد. آقایون آقایون همین کسانی که یه قول نادری میگن روی علم را رشد میدن. من همیشه میگم فخر رازی علم را رشد داد و الا اونه که شبهی ندارن که علم را رشد نمیدن. و لذا یک حدیثی داره امیرالمومنین علیه السلام، العلم نقطه کثرها الجاهلون، علم یک نقطه بود، جاهل هایی که ای سآل این قلت علم پیشرفت میکنه. لذا رساله های متعددی در باب حلیت غنا نوشته. ببینید دوستان عزیز، منظور من تا اینجا آمدیم این چند فقیه همه نادر بودن. یعنی چی میگن؟ یعنی اینا مدعی از نظر اصولی اعراض اصحاب از یک حدیث باعث وهنش نمیشه. سندش اگر درسته عادل خبر آورده، خبر عادل اگر حجته پس بنابراین ما باید بهش عمل کنیم. و از معاصرین دوستان عزیز بعد از دوره فیض کاشانی و مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی، ولی سبک آیت الله خویی در درس آقایون واقعا اینه که میفرمایند ما بارها گفتیم که صغرن و کبرن شهرت را قبول نداریم. البته ضمن این که آقای خویی دو دوره و بلکه سه دوره علمی داشته. اینا ما تو منهج شناسی آیت الله خویی 40 جلسه درباره آیت الله خویی فقط صحبت کردن، تو کانال هست اگر شما گوش کنید خیلی نکاتی را من بیان کردم و عرض کردیم اونجا حدود 300 صفحه درباره ایشون مطلب نوشتیم. مرحوم آقای خویی در دوره های اول و دوم و سوم علم اصول که مثلا تا سالهای 1320 شمسی فرمودن، تا سالهای 1300 و مثلا فرض میکنیم که 60 هجری قمری فرمودن، معتقدن که به همین قاعده مشهور و معروف، یعنی سبک مشهور رو دارن، میگن روایت ضعیف اگر منجبر به شهرت باشه ما قبول میکنیم، صحیحه اگر اعراض اصحاب باشه ما قبول نداریم. لذا یادتون میاد درباره مراسیل صدوق که صحبت کردم، گفتم به کتاب اصول الفقه تقریرات مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی رحمت الله علیه اگر مراجعه کنید یک صفحه ایشون درباره مرسل صدوق بحث میکنه رحمت الله علیه و میگه اصلا مرسل صدوق در حکم مسنده و بلکه بالاتر از مسنده و اصلا ارسال فقیهی مثل صدوق، مثل شیخ طوسی، مثلا فرض بکنیم که مرحوم حسن ابن ابی یقیل عمانی، مثل محقق حلی، اینا نشان این است که روایت دارای سند کامل بوده. ولی در دوره چهارم علم اصول که ایشون از سال 1360 شروع میکنه، 60 مثلا 3 و اینا، چون دوره اصولیشون 4 سال بیشتر طول نمیکشید، 4-5 سال همه را سرجم میکرده دیگه، تمام میکرده. و یک وقتی آیت الله خلخالی فرمودن که من با آیت الله از ماهای سیستانی رفتم خدمت ایشون، چون این دو بزرگواران و نظائریشون از او شاگردان دوره دوم و سوم علم اصول آقای خویی هستند و از رؤسای شاگرداشون هم مطرح هم. تقریرات آقای خویی رو نوشتن، مطرح بودن، اشکال فلان بدن. و دوره اولی که آقای خویی علم اصول گفته 8 نفر بودن که مرحوم آقای سید محمد کلانتر هم یکی جز اونا بوده، ولی دوره دوم و سوم دیگه شهرت پیدا کرد آقای خویی و تا 1200 نفر شاگرد داشت در علم اصول و در فقه 800 نفر که به قول خود آیت الله از آقای خویی با آقای سید محمد روحانی فرموده بودن. این دیگه یک فصلی بود، تمام شد دیگه، دوباره دیگه پیش نمیادم که چیزی، این دیگه یک فصلی بود در نجف. مرحوم آقای خویی در کلاس درس از دوره چهارم علم اصول به بعد که این مصباح الاصول حاصل دوره چهارمه، الان شما تقریز آقای خویی را اگر نگاه کنید تو جلد اول نوشته 1369 فکر میکنن تقریز، اینجا ما یک کتابی داریم، بله 1386 البته این دوره، بله از 79 شروع میشه تا 86. این یک کتابی هم ما داریم به نام دانش تقریر نویسی. اینجا من این تقریرها رو هم توضیح دادم که چی بوده، از قدیم چی می شده، چی دلالت می کنه. در این دوره های متأخر که آقای خویی مصباح الاصول رو فرمودن و بعد از اونم باز هنوز یکی دو بار علم اصول رو فرمودن، ولی دیگه خیلی مختصر دوستان عزیز، ایشون شهرت را قبول نداره، نه شهرت فتوایی را، نه شهرت عملی را، البته شهرت حدیثی را در باب ترجیح روایتشون قبول داره. بله، مرحوم آقای خلخالی فرمودن که ما رفتیم خدمت آقای خویی و گفتیم آقا این دوره دومی که الان شما اصول میگید که شده دوره سوم اصلی، شما تکراری درستون دیگه، همون مطلب به دوره قبلی رو میگید. به قول آقای خلخالی میگفت بعضی وقتا آقای خویی کتاب را از من میگرفتن، تقریرات مرا و نگاه میکردن و دیگه همون رو توضیح میدن. یه وقتی عاشق محمد تقی جعفری هم به ایشون گفته بود که آقا شما زور دعوت خانه آقای علامه جعفری بودن، بعد دیگه اصحاب که بیدار شده بودن مکاسب رو برداشته بودن، نگاهی کرده بودن، فرمودن آقا همین خط دیگه مطالعه برید درس. فرمود عاشق محمد تقی ما اینا رو قبلا پختیم دیگه، الان گرمش میکنم، اینا رو ما دوره اول کار کردیم دیگه، الان یک نگاهی میکنم بلدم دیگه. بعد خلاصه میفرمودن ما گفتیم که آقا این که تکراری زیاد داره. مرحوم آقای خویی فرمود که آقا نگاه کنید، من حرفای شیخ انصاری رو میگم، حرفای آخوند رو میگم، حرفای مرحوم نائینی رو میگم، حرفای مرحوم آقازی ها رو میگم، خودم هم یک حرفی دارم میگم، دیگه چیزی در علم اصول وجود نداره من برای شما بگم. البته من اونجا توضیح دادم که چرا آقای خویی حرفای مرحوم اصفهانی رو نمیگه، نداره اینجا، خیلی نادر، مثلا در بحث وضع به قول استادش در باب تعهد اشاره کرد، اگر نه نمیاره قول اقوال مرحوم کمپانی رو که اونجا توضیح دادم، چون ایشون در جواب فرموده بود آقا حرفای کمپانی احتیاج به دقت داره و من حرفای آقا ضیاء و نائینی رو یک نگاه میکنم دیگه میفهمم دیگه، اونا باید دقت کنم فکر کنم، ولی اینا رو زود میتونم جمع جور کنم. بعد آقای خویی به آقای سیستانی و آقای خلخالی فرموده بود آقا برید فقه کار کنید، هر چی میتونید وقت رو فقه بذارید، اصول بسته که من به شما اقوال دارم. مرحوم آیت الله خویی در مدرسه آقای العامدی قاعده را منکر شد، یعنی گفت اقبال علما به حدیث ضعیف باعث جبر ضعف نمیشه، کما اینکه اعراض فقها هم از حدیث باعث کسرش نمیشه. الان شما به مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 72 چاپ اول ها، نه چاپ موسوعه، مراجعه کنید، ایشون به او حدیث شاذ نادر محمد ابن ابی عمر عمل میکنه و میگه که آقا کی گفته که ما به این حدیث عمل میکنیم و دنبه‌ای که از حیوان جدا بشه نجس نیست، از حیوان زنده دقیقا نجس نیست، میشه استفاده کرد، اگر ران گوش واقعا به دهان گرگ جدا شد و کنده شد نجس نیست، نجس هست حرام نیست، میشه استفاده کرد، یا اون روایت میگه نجس هم نیست دیگه، میشه استفاده کرد. حالا باید نگاه ببینید آقای خویی میگه بی روایت عمل کردیم، بعد میگه خب از روایت تمام، ابن ادریس گفته من الشواذ النوادر، شیخ انصاری میگه من الشواذ النوادر، کسی عمل نکرده، بعد میگه عمل نکرده باشه، بعد ان کان صحیحا، بعد از اینکه روایت صحیح و سند باشه و عادل خبر آورده باشه، درست شد، ما قول عادل را حجت میدونیم، اعرض عنه الفقها ام لم یعرض، مخوان اعراض کرده باشن یا مخوان اعراض نکرده باشن، ما قول عادل را حجت میدونیم، ما حدیث صحیح را معتبر میدونیم و بهش عمل میکنیم، ما به عمل دیگران چه کار داریم. اما توجه داشته باشید آقای خویی این سبک را در مبانی منهاج عملی کرده ها، یعنی تو پاورقی ها مخالف مشهور می نویسه، ولی در رساله منهاج و صالحین به همون سبک اول، رساله عملیه فارسیشون به همون سبک اوله، یعنی چی؟ یعنی مطابق مشهور فتوا می دهن. ولی زا یک وقتی آیت الله معرفت این خاطره را هم تعریف کردن، فرمودن که من دیگه اشکال را بازم دوباره شکلش را سرجم، یعنی مقدمه معین شد که جواب اشکال را که بدیم دیگه خوب حل بشه. بعد ولذا دوستان عزیز آیت الله معرفت رحمت الله علیه تعریف کردن که یک وقتی مرحوم آیت الله خویی در کلاس درس با این قضیه مخالفت کردن با شهرت، گفتن ما شهرت را صغرن و کبرن قبول نداریم و این روایت هم روایت ضعیفیه. بعد گفتیم خب پس بنابراین من بعد که بیرون آمدم گفتم آقا پس فتوای شما در رساله که همون قضیه قبلیه دیگه مفید. ایشون فرمودن خب باید عوض بشه، باید عوض بشه. بعد آقای معرفت فرمودن ما سال 50 تا زمانی که سال 50 در نجف بودیم این فتوا عوض نشد، آمدیم به ایران با آقای خویی مرد و این فتوا عوض نشد. نگاه کنید آقای خویی در فتوا دادن بایدیم یک جوری با مشهور کنار. لذا الان شما به منهاج مراجعه کنید، مثلا ایشون در روایتی که دلالت میکنه برای که گوشت طاووس حرامه ضعیف و سنده ها، ولی مشهور به روایت عمل کردن لذا منجبر به شهرت میشه. خب علل قاعده باید آقای خویی این مبنا را که این روایت را ترد کنه، ولی به روایت عمل در منهاج فتوا داده که گوشت طاووس حرامه. نگاه کنید اگر موی گربه همراه مثلا فرض میکنیم لباس انسان باشه، یک روایت ما داریم فهمید. یک روایت محمد ابن ابراهیم همدانی که خیلی از علما و فقها گفتن ضعیفه، ولی وحید بهبانی قرائنی میاره بر توصیلش، خود آقای خویی هم در معجم ضعیفش میدونه درست، ولی تو رساله بر این روایت عمل کرده. دقت فرمودید با او که ضعیف السنده و اگر ضعیف السند باشه جبران ضعف با شهرت شده، ولی آقای خویی برخلاف مبناش در منهاج الصالحین و رساله فارسی که بر اساس دوره دوم و سوم علم اصولیشون نوشته شده همون فتوای مشهور رو داره. حالا این نکته تاریخی رو هم نقل کردیم، انشالله فردا باز اشکال رو دوباره توضیح میدیم. حالا بعضی دوستان کلمه هم بد نیست یادآور بشم، بعضی از یه آیون اساتیدی که آدم میره خدمتشون امتحان میده ذوق اینجور چیزا رو ندارن. من میگم ذوق اینجور چیزا رو ندارن، اونا میگن اصلا چین چیزا ضرورتی نداره که حالا ما پیگیری کنیم ببینیم کدوم فقیه دنبال قول مثلا جبران ضعف سند بوده، کدوم فقیه دنبال اعراض بوده. آقا یک قول داریم اعراض، یک قول داریم فلان دیگه، درست؟ شما به قول من به همین جهت شما وقتی که میخوای امتحان بدید یکی دو درس را مطالعه کنید که رو هم انباشته بشه و اون مخ مطلب را آدم برایشون بگه. در واقع مباحث کتاب شناسی که گاهی میگیم یا مباحث تاریخی را نسبت به بعضی چیزا میگم اینا برای این که فضای بحث به شما روشن بشه. و آقایون غربی ها سبکشون همینه و این در فهم مطلب بسیار دخالت داره، در فهم مطلب بسیار دخالت داره. جان استارت یک مقاله نوشته در باب تقیه در نزد شیعه، رفته اول اجازه نامه فقیه قسطنطنیه رو برای شیخ بهایی نوشته آورده که اونجا فقیه حنفی قسطنطنیه برای شیخ بهایی که رفت به سفر جهانگرد بود اونجا نوشته البهایی الشافعی. بعد میگه نگاه کنید این بزرگترین فقیه شیعه در دوره خودش بوده، شیخ الاسلام ایران هم بوده ولی تقیه کرده. خب بعد میره وارد تقیه میشه که آیا تقیه در مذهب شیعه چه مثلا حکمی داره تعلیل میکنه و صلی الله علیه و آله.